بود جاده تگر گفیس بود تو باز میگن بدبارچه حتی تو گل و بانسه.
عصرتون بخیر باشه. اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد و رسیدیم به ساعت 16. بارکد رو با هم بشنویم.
بارکد
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری، مجری کارشناس و سردبیر برنامه بارکد، به همراه فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه با شما. در بارکد ما به تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال و همه چیزهایی که مرتبط با اقتصاد و دیجیتال میشن میپردازیم. در این برنامه ها و به خصوص سال سوم برنامه سعی میکنیم به موضوعات جدیدتر بپردازیم. از پراپتک میگیم یا فناوری در حوزه املاک و ساختمان، از هنر دیجیتال و ترکیبش و ادغامش با اقتصاد دیجیتال میگیم، به توکنایز اشاره میکنیم و کاربرد فناوری بلاکچین، فناوری ای آی و خیلی از فناوری های دیگه در اقتصاد دیجیتال. بارکد رو پنجشنبه ها عصرگاه از رادیو اقتصاد میتونید گوش کنید و آرشیو برنامه در رادیو اقتصاد داتا یار و ایران صدا وجود داره. مهمان این برنامه مشاور بازاریابی و برندینگ هستند، آقای علیجاه شهبانویی، که قرار هست از این صحبت کنیم که چرا کسب و کارهای سنتی در این عصر دیجیتال زمین می‌خورن و تحول دیجیتال و تغییر دیجیتال در کسب و کارهای سنتی صحبت کنیم. سلام، به بارکد ما خیلی خوش اومدید.
سلام آرش سروری عزیزم، من از شما تشکر میکنم، از همکاران خوبت و دوستانی که این برنامه رو میشنفن.
دم شما گرم، خیلی خوش اومدید.
متشکرم.
علیجا به سختی هم رسید به ما، مثل اینکه راننده تاکسی اینترنتی اشتباه رفته بود.
بله.
کلی مسیر دویدی و خیلی ممنون که اومدی.
خواهش میکنم، انجام وظیفه است.
علیجا، ما اقتصاد دیجیتال رو داریم و در واقع بارکد روی کردش اقتصاد دیجیتاله و بله. جالبه که حالا موضوعی که با هم هماهنگ کردیم اینه که بخوایم کسب و کار سنتی بپردازیم، به خاطر اینکه اونا درگیر یک تحول دیجیتال هستن، میخوان بیان سمت اقتصاد دیجیتال، ولی خیلی هاشون مقاومت باعث میشه به زمین بخورن.
بله.
با این شروع کنیم که اصلا کسب و کار سنتی الان منظورمون چیه؟ آیا یک کارخانه سنتی هست؟ آیا یک نمیدونم مغازه ممکنه باشه؟ یکم برامون در کسب و کار سنتی بگو.
بله حتما، خیلی ممنونم، چه سوال به جایی. واقعیت مطلب اینه که اگر نخوام دید فلسفی داشته باشم و دید عینی به این موضوع داشته باشم، باید بگم کسب و کار دیجیتال، کسب و کار سنتی، کسب و کاریه که تفکر مدیریت و مؤسسینش سنتیه. و واقعیت مطلب، فرمایش تو قبول دارم، ممکنه برخی از کارخونه ها، بعضی از فروشگاه های زنجیره‌ای، حتی یک مغازم، یک شرکت و یک کسب و کار سنتی به نظر بیاد، ولی آنچه که ما باهاش کار داریم، من به عنوان یک مشاوری که تحول میدم شرکت ها رو از بازاریابی ساده و سنتی به سمت یک بازاریابی داده محور، نگاه مدیر عامله و ما بیشتر با اون کار داریم. امیدوارم تونسته باشم پاسخ شما رو در این
همینطوره. و شما کار خودتون اینه که کمکشون میکنی بیان تو اقتصاد دیجیتال یا دیجیتالی بشن؟
بله، ببینید، کاری که من انجام میدم در حقیقت، که حالا چند وقت دیگه هم یه وبیناری در همین حوزه خاص دارم برای کسب و کار متوسط و بزرگ، اینه که اینها رو از نگاه سنتی، از اینی که بازاریابی یعنی تبلیغاتی که مثلا ما فقط بریم در تلویزیون، بریم توی بیلبورد ها باشیم، اینها رو جدا کنم و بهشون بگم که توسعه مفاهیم بزرگتری رو در دل بازاریابی داره و فقط این موارد نیست، ماجراهای دیگه هم هست. البته که یکی از راه‌های بسیار مهمش فضای دیجیتال و اقتصاد دیجیتالیه که کسب و کارهای ما بخششون ازش متاسفانه بی بهره هستن.
اشاره خیلی خوبی داشتی علی جا به این اتفاق. ما درصد و آماری داریم که مثلا چقدر مجموعه سنتی هستن، چقدر مجموعه دیجیتال شدن، چقدر در حال تغییر هستن؟ چون معمولا این عدد و آمار و اینا شاید دست مثلا نمیدونم وزارت سمت باشه. تو آماری داری از این قضیه؟
ببین من متاسفانه آماری ندارم، ولی تبش مثل دهه 90 آمریکا مثل تب دات کام گرفته.
بله.
و این یه
روی... میان
بله بله و این یه روی خوشی دارد و البته یه روی ناخوشی دارد که ما همیشه متاسفانه در فرهنگ کسب و کارمون این نگاه افراطی و تفریطی رو داریم. من در یه برنامه قبلی که اتفاقا خدمت شما بودم یه اشاره کردیم، اونجا موضوع ای آی بود، بالاخره ای آی هم در دل فضای دیجیتال. اونجا هم خدمتتون عرض کردم که بعضی از کسب و کارها اساسا از ای آی فراری هن، بعضی ها تو فکر اینن که کل بخش ها رو بدن دست ای آی و مثلا کارمندانشون رو بکنن 10% و این هر دو نگاه اشتباهیه. در حوزه اقتصاد دیجیتال و کانال های دیجیتال هم ما این اشتباه داریم که در ادامه اگر شما بفرمایید من اینها رو باز میکنم.
ممنونم علی جای شرفانی، مهمان این برنامه بارکوت هست. اما نکات مهم این بخش، به دید سنتی و در واقع دیجیتال، اقتصاد دیجیتال پرداختیم، از تفکر سنتی هیئت مدیره گفتیم، شبیه کردیم این اتفاق رو به دهه 90 و اتفاق دات کام در غرب، و به نگاه افراط و تفریط اشاره داشتیم و به خصوص هوش مصنوعی رو هم مثال زدیم که ممکن این نگاه در سازمان‌ها و شرکت‌ها باشه. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب خیلی خوش برگشتید. من آرش سروری هم موجی کارشناس و سردبیر برنامه بارکد به همراه فرزان صادقیان تهیه کننده برنامه و مهمانمون علیجای شهبانویی که مشاور بازاریابی و برندینگ هست، در مورد چرا کسب و کار سنتی در عصر دیجیتال زمین می‌خورند. علیجا با ادامه مطلب با شما همراهیم و ببینیم این دلایل شکست خوردن و زمین خوردنشون چیه.
بله، واقعیت مطلب اینه که ما الان شاید یه بخشی از روی صحبتمون با کسب و کارهای سنتی باشه، با مدیران عزیزی که دارن این صحبت‌ها رو میشنن. و واقعیت مطلب اینه که در خیلی از کسب و کارها ما مسئلمون این نیست که آیا وارد فضای دیجیتال بشویم یا نشویم، این مسئله حل شده است. چرا که فضای سنتی و باقی موندن درش دیگه صحبت از روش نیست، صحبت از بقاست. یعنی اگه بخوام صحبتمو بهتر بگم و واضح‌تر بگم، حضور در اقتصاد دیجیتال یک امر لازمه.
بله.
مثل برق میمونه. کسی اگر یک ساختمانی رو درست میکنه، یه اقامتگاهی رو درست میکنه، صحبتش این نیست که آیا الکتریسیته باید در این ساختمان جریان داشته باشه یا نه. شاید صحبتش این باشه که این الکتریسیته رو به وسیله انرژی های تجدید پذیر برای ساختمانش تولید کنه یا به وسیله روش های گذشته. بنابراین در اقتصاد دیجیتال هم من به کسب و کارهای محترمی که هنوز وارد این فضا نشدن که دلایلش رو با هم خواهیم شکافت، صحبتم اینه. موضوع اول بقاه. بسیاری از کسب و کارهای دیجیتال وارد شدن و قدرت رو و پول رو از کسب و کارهای سنتی گرفتن، شاید که حتی اون خبرگی رو نداشتن و شاید اون امکانات رو هم نداشتن. اما امروز میبینیم از اون کسب و کارهای سنتی که همچنان لخت یه گوشه مونده بودن خبری نیست. تاکسی های اینترنتی اومدن، اونا چی رو بلد بودن؟ اونا اتصال مشتری به راننده رو بلد بودن، ماشین کم داشتن یا حتی نداشتن. اونهایی که غذا دلیور میکردن، اونهایی که میدونستن خلأ بازار چیه. خلأ بازار شاید این نبود که من ماشین های بیشتری داشته باشم، رستوران های بیشتری داشته باشم، تنوع غذای بیشتری داشته باشم، بلکه موضوع این بود که من چگونه میتوانم در عصر دیجیتال به مشتری برسم. و خواهش من از مدیران کسب و کار اینه به این موضوع نگاه کنید که شما چگونه به وسیله دنیای دیجیتال میتوانید به مخاطبانتون برسید. امروز صحبت این نیست که ما با روش‌های گذشته همچنان بخوایم فضای دیگران رو تنگ کنیم. گاهی من مشاهده میکنم کسب و کارهای سنتی میخوام برم مثلا با رگولیشن، با تصویب قانون‌های عجیب غریب جلوی کسب و کارهای نو رو بگیرن. شاید شما یه سال این کارو کنی، دو سال این کارو کنی، ولی تکنولوژی راه خودش رو باز میکنه و آینده دنیای دیجیتال کما این که 20 ساله جزء زندگیمون شده.
بله، مثل مثالش حالا در پلتفرم های طلا هست که این اتفاق میفته در بسترهایی که
بله.
خب جدیده، یعنی مردم میتونن با هر سرمایه‌ای طلا بگیرن به صورت آنلاین. البته ما این رو سمت مثلا حاکمیت و بانک مرکزی و اتفاقات اونجوری هم میبینیم که
بله.
فکر کنم یه بخشش درسته ولی یه بخشش شاید تصمیم بهتری میتونه گرفته بشه در قانونگذاری این حوزه. من فکر میکنم که اشاره درستی داشتی علی جان، یعنی یه بخشش اون تفکر است و یه بخشش هم اون رگولیشن و قانونگذاری ها هست
بله.
به خصوص در اتفاقاتی که جدید هست. اگه مثال بخوای بزنی در این سالها که مشاوره میدی مثلا کسب کاری سنتی که خواستن دیجیتال بشن، به چه موردی برخورد کردی که بخوای به عنوان نمونه به ما بگی؟
ببین واقعیت مطلب وقتی داشتم موضوع برنامه رو ارنج میکردم دقیقا به این 25 سال که 10 سالش فقط مشاور بودم نگاه کردم. رفتم به ادبیات جهانی این موضوع هم نگاه کردم. ما در ادبیات جهانی یه چالش اصلی داریم، بهش میگن فلج استراتژیک. که من وقتی این گذشته رو نگاه میکنم در کسب و کارهای خودم، شاید این ادبیات رو به این شفافی من این اصطلاح رو نمیدونستم، ولی میبینم که چقدر جاهای مختلفی ما در لایه‌های مدیریت، در زمان تکوین و کامل شدن و حرکت از سمت دنیای سنتی به سمت دنیای دیجیتال دوچار این فلج استراتژیک می شدیم. به چه معنا؟ من یکم اینو باز کنم. فرض بفرمایید که یه هیئت عامل، هیئت مدیره، مدیر عامل، مؤسس میبینن که کسب و کارهای مختلف دارن توی فضای دیجیتال خوب میفروشن، از بسترهاش دارن استفاده میکنن برای جذب مخاطب، میگن خب پس ما بریم این کارو انجام بدیم. اما یه چیزی رو نمیدونن. با نگاه سنتی شما نمیتونی نگاه دیجیتال داشته باشی. حتی من میبینم زمانی که مشاور میارن امثال من که میان این فضا رو به سمت شرکتشون روان بکنن، ما با اتفاقاتی مواجه میشیم در سازمان، ذینفعای مختلفی داره. وقتی تحول دیجیتال شکل میگیره ممکنه که حضرت عالی به عنوان مشاور سود و جایگاه خیلی از آدمها رو تحت تأثیر قرار بدی و نباید انتظار داشته باشی اون آدما بیان بگن به به شما باعث کمکاری ما میشی، یا نه شما به ما یه کار بیشتری رو واگذار میکنی در طول روز، من دیگه تنبل نمیتونم باشم. چون میدونی فضای دیجیتال یکی از کاری که ما میکنیم شفافیت تسک های بخش های مختلفه.
بله.
بنابراین میبینی با یه حجمه ای توی جلسات مختلف مواجه میشی که نیروها دارن اعتراض میکنن، شورش میکنن، مثل یه کشوری که توش مثلا اعتراضات و اغتشاشات به وجود اومده. چرا؟ به خاطر اینکه قراره که تحول دیجیتال رخ بده و قراره یک سری نرم ها رو عوض کنه. حالا فلج استراتژی کجا شکل میگیره؟ اونجایی که مدیر عامل نگاه میکنه میگه در مقابل این موج وایسم و بیام ساری کنم اینو، یا نه ممکنه اوضاع مالیم خیلی باحال نباشه، الان کشفلو جالب نباشه اوضاعش، من نمیدونم، نیاز دارم به تک تک این پرسنل. چون متاسفانه در کسب و کارهای سنتی ما یه مشکلی که داریم اینه که به شدت به افراد متکی هستیم. یعنی اگه نیروی فروش من بره، بهش میگن فراموشی سازمانی، یه دفعه میبینی دیتای بزرگی از سازمان من میره، که اتفاقا ما واسه اینم مسئله داریم، برای اینم راهکار داریم در همین دنیای دیجیتال. اما شما میبینی یه سازمانی 3 ساله 4 ساله با تیمهای مختلف، با افراد مختلف، با نگاه‌های مختلف میخواد به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کنه اما نمیتونه، و این میشه بهش میگن در ادبیات جهانی این موضوع بهش میگن فلج استراتژیک.
بله جذاب بود ولی بایدش بیشتر بپردازیم و فکر کنیم در موردش. خب شما رادیو اقتصاد و برنامه بارکد رو میشنوید. اما نکات مهم این بخش در مورد مدیران سنتی صحبت کردیم و صحبت از بقا در کسب و کارهای سنتی و اینکه دیگه حضور در اقتصاد دیجیتال امری لازم و ضروری هست. به روش‌های گذشته و اینکه تکنولوژی راه خودش رو باز می‌کنه هم اشاره کردیم. از ادبیات جهانی و فلج استراتژیک گفتیم و اینکه با نگاه سنتی نمیشه نگاه دیجیتال داشت، و همینطور به تحول دیجیتال اشاره کردیم و اینکه در کسب و کارهای سنتی به افراد متکی هست کسب و کار و دوچار فراموشی سازمانی هم میشه. علیجای شهبانوی مهمان ماست و در مورد چرا کسب و کارهای سنتی در این عصر دیجیتال زمین می‌خورن داریم باهاش گفتگو می‌کنیم. علیجا، به فلج استراتژیک و فراموشی سازمانی اشاره کردیم. می‌خوام ادامه بدی بحثت رو با کسب و کارهای سنتی.
بله بله. حالا شاید برای شنوندگان عزیز ما جالب باشه که بگین علی جاه تو این موضوع رو گفتی و حالا شاید لازم باشه از تجربیات و زندگی زیسته خودت در کسب و کارهای مختلف بیای و بگی که چگونه باید از این فلج استراتژیک ما عبور بکنیم. واقعیت مطلب اینه که موضوع اول در برنامه ریزیه. ما باید بدونیم که به کجا میخوایم بریم و سناریوهای مختلف رو در حالت خوشبینانه و عادی و بدبینانه براش تنظیم بکنیم.
این در این شرایط عدم قطعیت هم اتفاق جواب میده.
بله واقعیت مطلب اینه. و مسئله دوم، اتفاقی که در تحول دیجیتال میفته و ناگهان سازمان به سمت اون اعتراضات و ناخوشی ها حرکت میکنه، موضوع آموزشه.
آموزش نیروها.
بله بله، ما الان حتی در سطح جهانی هم داریم میبینیم اگر AI داره میاد، کلی از سازمانهای معتبر در جهان دارن به ما یاد میدن که ببین قرار نیست احتمالا خیلی از کسب و کارها از بین برن، تو بیکار نمیشی، تو نمیری گوشه خیابون، بلکه مدل کار تو عوض میشه. مگه زمانی که عصر سنتی تموم شد و ما به عصر صنعتی رسیدیم، خیلی ها فکر نمی کردن اون سالها که همه بیکار میشن و ماشین ها هستن که کارو جلو میبرن. واقعیت مطلب اینه که این نگاه بود، ولی اتفاقا ما به نیروهای بیشتری حالا در سیلز و بازاریابی نیاز داشتیم. در حوزه تحول دیجیتال و گام گذاشتن در اقتصاد دیجیتال هم همینه. وقتی ما نیروها رو میایم آموزش میدیم در یک محیطی که قرار نیست شما از بین بره، مگر اینکه حالا یه سری آدم هستن که یه نفعایی دارن که توی فضای سبز نیست، توی فضای درست نیست، در فضای سیاه، ما موضوعمون اون نیست. ولی واقعیت مطلب اگر آدم ها بفهمن که اقتصاد دیجیتال به جیبشون کمک میکنه، واقعا نیروها به بهره‌وریشون کمک میکنه، مثلا یه نیروی فروشی که تا دیروز میتونسته 10 تا لید از کانال آفلاین بگیره، حالا الان میتونه لیدهای بیشتری بگیره، پورسانتش بیشتر میشه، شادابتر میشه، بهره‌ورتر میشه، اتفاقا که اینها میان توی بازی. در استقرار سیستم دیجیتال خیلی جالبه براتون بگم، وقتی ما وارد یه فضایی شدیم، آدم‌هایی بودن از تیم مارکتینگ، از تیم منابع انسانی، تیم فروش با ما به شدت زاویه داشتن و جالبه که بعد 3-4 ماه اینا طرفدار ما شدن. میدونی شاید یکی از دلایل سادهش این بوده که تونستن به وسیله این ابزارها پرفورمنس خودشونو به گوش مدیرعامل برسونن. شاید اینا آدم‌های درونگرایی بودن، شاید خیلی مشغول به کار بودن و همیشه مدیرعامل یا مدیرشون احساس میکرده اینا دارن چی کار میکنن، و اینا دیدن که با این ابزارها میتونن به مدیرعاملشون پاسخگو باشن و اون حس رضایت دو طرفه ایجاد شه. این فقط یه قطره از یه دریای بزرگه. پس من بخوام بگم از این فلج استراتژیک اگر بخوایم جدا شیم، باید بریم با آدمای با تجربه کار کنیم و آموزش بدیم، سناریو داشته باشیم. و نکته طلایی تر اینه که در اکثر تحولاتی که در اقتصاد دیجیتال رخ میده، ما باید آهسته و پیوسته حرکت کنیم. به دو دلیل. دلیل اول خدمتون عرض کردم، نیروها و فرهنگی که در سیستم هست. دلیل دوم اینه که مدیر عامل و هیئت عامل کم کم ثمره آنچه که داره اتفاق میفته رو ببینه و حس کنه با ریسک بیشتر میتونه اتفاقات بیشتری رو رقم بزنه. من این بخش رو با یه جمله مهم از یکی از بزرگان دنیای استراتژی به پایان میبرم. میگه بهترین استراتژی ها که موضوع ما استراتژی در دنیای اقتصاد دیجیتاله، توسط فرهنگ سازمان به عنوان صبحانه خورده میشه. یعنی اگر فرهنگ سازمان آماده و پذیرای اقتصاد دیجیتال نباشه، شما بهترین سناریوها رو که وارد سازمان کنی، خبره ترین آدما رو که ببری، سر صبح به عنوان صبحانه خورده میشه و چیزی ازش باقی نمیمونه. من از تجربه زیسته خودم بگم، در موضوع ای کامرس در یه مجموعه من مشاور بودم، ولی ای کامرسش به من ربطی نداشت. من داشتم در لایه‌های دیگری استقرار و پیاده سازی فرایندها و سی آر ام داشتم با دوستم همکاری میکردم. خب به فراخور جلسه منو صدا میکردم، میگفت علی جان داریم ای کامرس رو اینجا رو اندازی میکنیم، نظر تو چیه و اینا؟
تجارت الکترونیک.
بله دقیقاً، تجارت الکترونیک. بعد من به مدیر عامل عرض کردم که ببین من الان حدود مثلا یه سال مشاوره تو هم، همین جمله رو بهت میگم، این استراتژی، این راهبرد خیلی عالیه، ولی فرهنگ سازمانی تو آماده پذیرشش نیست، پس این هیچ وقت راه نمیفته. و من فکر میکنم یه سال دیگه اونجا موندم و همچنان تجارت الکترونیک راه نیفتاد و اینا همچنان هزینه میکردن. و جالبه واسه من که مدیرعامل فکر میکرد مثلا من دارم نصیحت از نوع سیستم های دیدی موفقیت، مثلا 5 صبح بیدار شما، اصلا این نیست. آدم های بزرگ، من فکر میکنم اینو مینزبرگ گفته یا دراکر گفته، یادم نیست، به خاطر همین اسم نبردم، ولی اینا این حرفو به ما میزنن که جلوی ضررهای زیادی رو بگیرن. اگه شما سازمانت آماده نیست، بهترین تیم های توسعه دهنده رو هم بیاری، حالا خاصه موضوع ما باشه مثلا روی تجارت الکترونیک که فرمودی، این راه نمیفته. کمایی که میبینیم بیشترین شکست هایی که خورده میشه توی این قضیه است. حالا بعد از این ما یه موج بد دیگه ای داریم، موج بد دیگه میشه تفریط. اصلا به این سمت نریم، این سمت بده. نه، نمیتونی نری، نابود میشی. باید فرهنگ سازمان رو درست کنی. من همه جا گفتم، تو این برنامه خوب و پرمخاطب شما میگم، من اگر یه بار دیگه به دنیا میومدم و میومدم تو این مسیر، به جای اینکه 25 سال بازاریابی بخونم، 15 سالشو بازاریابی میخوندم، بقیهشو منابع انسانی میخوندم. چون انسانها هستن که باید بازاریابی رو جلو ببرن و ما عمدتاً دوچار مشکلیم، از خود هیئت عامل و مدیر عامل و هیئت مدیره بگیر تا نیروها.
بله، بسیار جذاب. ممنونم علیجان شهرانی. اما نکات مهم این بخش: به برنامه‌ریزی، سناریو نویسی و تحول دیجیتال و به خصوص آموزش اشاره کردیم. اینکه استقرار سیستم دیجیتال ابتدا ممکنه با گارد طرف باشه و بعدش ممکنه که طرفدار اون سیستم بشن به خاطر بهینه‌سازی کاراشون. به آهسته و پیوسته بودن این حوزه اشاره کردیم. به مدیر عامل، هیئت مدیره که باید ثمره کار رو ببینن اشاره کردیم. و فرهنگ سازمانی رو گفتیم که باید آماده و آماده پذیرش تکنولوژی باشه. و همینطور به منابع انسانی و اینکه انسان‌ها باید بازاریابی رو جاری کنن اشاره کردیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اما در استودیو علیجاه شهربانوی، مشاور حوزه بازاریابی و برندینگ، مهمان ماست. علیجا، به فرهنگ سازمانی رسیدیم و از در واقع راهکاری که تو داشتی و تجربه‌ای که در عبور از فلج استراتژیک داشتی اشاره کردیم. میشنویم ادامه این صحبت شما رو.
خواهش میکنم. واقعیت مطلب اینه که یکی از موضوعاتی که در حوزه منابع انسانی شاید حالا یکمی چالشی باشه، ولی اجازه بده بله. من بگم ما باهاش برخورد میکنیم، این ایگوی مدیرعامله. میدونی
کتابش هم هست اصلا.
بله واقعا حالا اگر بخوام ترجمه خوبی کنیم، خود برتربینی یا مسائلی، این یه بخشش هم به شرقی بودن ما برمیگرده. یعنی مثلا حالا نمونه های جالب ترش رو من یه ویدیو میدیدم در ژاپن، هم اینطوری مثلا مدیر عامل حرف اول و وسط و آخر رو میزنه، هیچ کس هم حق نداره چیزی بگه. ولی با این
واقع باز سنتی ها بیشتر هم هست.
بله
دیجیتال ها بله. اوپن آفیس بله. داره باز مدیر عامل در کنار بقیه است.
بله ما الان، من همیشه اینو گفتم، اگر اومدم انتقاد کردم این بخش انتقادی رو باز کردم، واقعیت مطلب این بوده که ما یه 20% کسب و کارهای به شدت پیش رو با مدیر عاملان که ذهن بازی دارن و اونها هستن که اصلا شور و اشتیاق و استعداد رو در پرسنلشون ایجاد میکنن و همه چیز واقعا حقوق نیست، اینی که آدم احساس کنه که اثر بخشه اتفاق خوبی میفته. اما باید بپذیریم در کسب و کار سنتی که مثلا من علیجاه شهربانوی مثلا خودم یه پروداکتی داشتم، بعد رفتم خونه به خونه اینو فروختم، بعد داداشم رو آوردم، بعد یه منشی گذاشتم، بعد یه شرکت کوچیکی شدیم، بعد خودم دیگه نمیتونستم بفروشم، تیم فروشم شده 10 نفر، 2 نفر آدم آوردم، همه چیز منم. و وقتی همه چیز تویی، آدمه اگر از بیرون میاد و میخواد یه حرکتی برای تو بکنه، موضوع برنامه ما بحث تحول و حضور در اقتصاد دیجیتاله، تو باید بهش اجازه بدی. در حقیقت من بحث فلسفی نمی کنم، اینا در ادبیات رایج مثلا فرض کن که دانشگاه های معتبری مثل هاروارد سکول هست، توی مجله هاروارد بیزنس ریویو هست، تو MIT هست و اینا، تو نباید به مشاورت فرصت بدی، اتفاقا که تو باید به خودت فرصت بدی. من چند روز پیش یه مشتری داشتم از شهرستان که یکی از مدیران ارشدش با من ارتباط میگرفت، میگو مدیر عامل ما میگه من خستم، یه کسی رو بیارین که منو از این خستگی نجات بده. چرا؟ چون کسب و کارهای سنتی معمولاً حجره‌ای کنترل میشن و مدل و ساختارشون خورشیدی، همه افراد با همه گرید سازمانی از یک کارشناس ساده تا معاونت به مدیر عامل وسه، و اگر مدیر عامل یک روز نباشه اتفاقات فاجعه باری میفته. در همین شرکت، حالا من چون اسم نمیارم میتونم یه کمی راجبش صحبت کنم، این دوستم هم میگه مدیر عامل ما چند سال مسافرت خارجی نرفته، چون اگر بره و برگرده همه چی تمومه. آره. و واقعا حالا هاروارد بیزنس ریویو هم یه مقاله داره، من خیلی حالا نمیخوام داخلش برم وقتتون بگیرم، ولی میگه ما یه سری میمون کوچولو داریم که میمونای کوچولو منتظر مدیر عاملن، و وقتی مدیر عامل از در که وارد میشه، میمون کوچولو ها میان میپرن روی شونه مدیر عامل و اینا شیطونی میکنن و سر صدا میکنن و وزن دارن و مدیر عامل سنگین میشه. مدیر عامل یعنی در حقیقت وقتی وارد شرکتش میشه در همون لحظه خسته است. چرا؟ مدیر مالی میاد میگه راستی چک آقای فلانی رو بدیم، اون یکی میاد میگه فلان کارو بکنیم، آقا من اینو استخدام کردم،
وابسته به اون فرد،
وابسته، و مدیر عامل اصلا کارش این نیست،
کاری که استارتاپ ها میکنن، سیستم سازی میکنن.
دقیقاً. و مدیر عامل به نظر من، نه که من خودم مارکتینگی هم اینو میگم، مدیر عامل کارش اینه که بره ارتباطات بگیره، مسائل سازمان رو حل کنه با دقیقاً با سیستم ها و ادارات حاکمیتی مثلا تامین اجتماعی، اونم در بعد کلانش، با اداره مثلا مالیات در بود کلانش، بره در اتاقها شرکت کنه، بره مجلس، میدونی باید بره برای خودش لابی به معنی درستش، نه غیر قانون، باید بره برای خودش این کار رو کنه. و مهمتر اینه که مدیر عامل مهمترین و بزرگترین مارکتر شرکته. حالا تو این موتور فانتومو میخوای درگیر این کنی که آقای فلانی مثلا استخدام بشه یا نشه. خب اینا همه لایه داره، سنجه داره، تحفیز اختیار داره. بنابراین
گاهی اوقات علی جان میگم کلامت، خود مدیر عامل میخواد این اتفاق بیفته، یعنی میگه باید نظر من باشه، من امضا کنم، نفر میخوایم استخدام. آیا این یک اشتباه استراتژیکه؟
این کاملا یک اشتباه استراتژیکه و من در طول این 25 سال در مدیرعامل های استخدامی دیدم. مدیرعامل استخدامی یک پرچمی رو دستش میگیره و تحت لوای یه سیستم میره، بازم همه نه،
یعنی خودش کسب کار رو ننداخته،
نه مدیر اومده مدیر. دقیقاً امسال